نیمیل دست سره ده.
با تشکر از شما رضوان مراد به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 24 حسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 اگست سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چیچینی ها و پاکستانی ها هستند. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شدند. 4 تن از افراد پلیس در ولایت هلمند و 1 تن دیگر در ولایت قندوز جان داده است و مخالفین مصالح دولت تمامیشان در ولایت قندوز کشته شدند. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. این معدن که ظرفیت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت را داراست، در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهرک حیرتان موقعیت دارد کشف شده است. مشران و جرگه افغانستان به روز شنبه وزیر عدلیه را فراخواند و وضعیت زندان‌ها را با وی در میان گذاشت. اعضای کمیسیون تقنین مشران و جرگه گفتند وضعیت در زندان‌های افغانستان بسیار خراب است و هر شب حوادث در این زندان ها رخ می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام انترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رنز یا امتیاز به دست آوردند، هدفی که اسکاتلند در تکمیل آن موفق نشد. انتظار می رود بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادن مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی این حمله در یکی از قریه های وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان صورت گرفته است. و در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات امنیتی افغانستان آغاز میکنیم. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در یک اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چیچینی ها و پاکستانی ها هستند. ناتو در روزهای اخیر در ولایت پکتیا و خوست علیه شبکه حقانی که به ارتباط با القاعده متهم است عملیات نظامی را شدت بخشیده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو در یک اعلامیه گفته است که نیروهای مشترک بین المللی و افغان در ولسوالی زدران ولایت پکتیا 10 تن از افراد مسلح شبکه حقانی را محاصره کردند که این افراد حملاتی را در مسیر شهرهای کابل میان پکتیا و گردیز انجام می دادند. ناتو در این اعلامیه گفته است که بیش از 20 تن از این افراد مسلح به شمول عرب ها، چیچین ها و پاکستانی ها در این عملیات کشته و مقدار زیادی از وسایل ساختن بم، مهمات و اسلحه را نیز به دست آورده و از بین بردند. با گفته ناتو یک ذخیره مهمات نیز در اثر بمباران هوایی تخریب شده است. ناتو گفته است که این بخش از عملیات گسترده نیروهای افغان و بین المللی علیه شبکه حقانی است که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است. دگروال رافائل توریس یک سخنگوی ناتو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که شبکه حقانی در تلاش ایجاد سنگرهای مستحکم در مسیر شهرهای خوست، گردیز و تضعیف اداره محلی است. با گفته وی این شبکه همچنین در زمینه انتقال جنگجوی مرجعان خارجی از پاکستان به افغانستان و قاچاق مواد انفجاری فعالیت میکند. بیش از این ناتو از بازداشت چند عضو مهم این شبکه نیز خبر داده است. ناتو گفته است روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی مندوزه ولایت خوست به شمول معاون یک قمندان شبکه حقانی یک تعداد از افراد مسلح را که در زمینه انتقال اسلحه به اعضای شبکه حقانی همکاری میکردند دستگیر کرده است. یک عضو دیگر شبکه حقانی روز چهارشنبه در ولایت پکتیا بازداشت شده بود. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را به خاطر ارتباط با شبکه القاعده به حیث یک شبکه خطرناک میشناسند. در دو عملیات پیش از این علیه شبکه حقانی در ولایات خوست و پکتیا که در ماه جون صورت گرفت، بیش از 50 تن از افراد مسلح کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها اکثر مراکز شبکه حقانی در وزیرستان شمالی قرار دارد. اینان منطقه قبایلی پاکستان است که نیروهای آمریکایی در آنجا اجازه عملیات زمینی را ندارند. اردوی پاکستان تاکنون در برابر تقاضاهای مقامات آمریکایی برای اجرای عملیات زمینی علیه شبکه حقانی از خود مقاومت نشان داده است.
از کشته شدن تقریبا 20 تن از اعضای شبکه حقانی در نتیجه عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا شنیدید. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چیچینی ها و پاکستانی ها هستند. در این حال در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که 4 پلیس در این ولایت زمان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که موتر حاملشان با بم کنار سرک برخورد کرد. به گفته آقای احمدی این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داده است. از سوی دیگر حبیب الله محتشم ولسوال علی‌آباد ولایت قندوز گفته است که در یک درگیری میان پلیس و شورش شیان 5 مخالف مسلح دولت و 1 پلیس کشته شدند. به گفته وی درگیری زمان رخ داده که تقریبا 80 تن از شورشیان دیروز بالای ساختمان ولسوالی علی‌آباد حمله کردند. از سوی دیگر ناتو گفته است که 2 تن از شورشیان در نتیجه مبادله آتش با سربازان افغان و آلمانی در ولایت قندوز کشته شدند. آیسف گفته که در این درگیری با سربازان آنها تلفات وارد نشده است. اما در مورد عملیات در ولایت پکتیا و نقش شبکه حقانی در آن، همه حال احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان را در یک تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم تا تحلیل از اونا را در این مورد بدانیم. آقای سعیدی سلام عرض میکنم، خوش آمدین به مجله خبری ما. نخست میخوایم از شما بشنیم که آیا حقانی، شبکه حقانی از گروه طالبان مجزا عمل میکنه؟
شبکه مولانا جلال الدین حقانی کال رهبریش پسر سراج الدین حقانی به عهده داره. در منطقه 3 امتیاز برخوردار است. 1، جلال الدین حقانی رابطه بسیار دیرینه با استخبارات پاکستان داره. 2، خانم جلال الدین حقانی و خانم یک پسرش از عربستان سعودی هستند، از شیخهایی که میشه با مخالفین دولت افغانستان در تماس بودن و کمک میکنند. 4، جلال الدین حقانی از ولایت خوست است، در منطقه قرار داره که میرانشاه هم سرحدش است به وزیرستان پیوند داره. و از جانب دیگر نهادهایی که در اون منطقه زندگی میکنند سابقه جلال الدین حقانی را بیشتر میشناسند. گویا از این 3 ضرورت جلال الدین حقانی از قوت بیشتری برخوردار است و طی 9 سال در افغانستان پاکستان هیچ نوع حمله ای را علیه جلال الدین حقانی سازمان نداره و تا اونوز در حمایش قرار داره. البته روابطی بین طالب ها و حقانی وجود داره، اما با یک تفاوت، طالب های طرفداران بیت الله مسعود را پاکستانی ها سرکوب میکنن، اما طرفداران جلال الدین حقانی را هرگز نمی کنن.
بله، ببینین آقای سعیدی، در همین مورد گفته میشه که امریکا بارها از حکومت پاکستان و اردوی کشور هم خواسته تا با شبکه حقانی که در او کشور فعال هستن، البته در پاکستان، مبارزه جدی کنه. پس چرا پاکستان نمیخواد تا اقدام جدی را در این مورد اتخاذ کنه؟
شما ببینین، طرفداران آقای حقانی، طرفداران مولوی نذیر، قوری گلبهادر، اینا ذخیره ای هستن برای استخبارات اردوی پاکستان. اینا جزی لاینفکی از اونا گفته میشن برای سیاست های بعدی. ای که با طرفداران بیت الله مسعود و حکیم الله میجنگن او علیده است. هرگز پاکستان ای ذخیره را به خاطری انکشاف و رشد سیاست های بعدی خود در افغانستان هرگز از دست نمیده. اگر صد مرتبه امریکا بگه، هرگز پاکستان علیه جلال‌الدین حقانی عملی را انجام نمیده، چون پیوند ناگسستنی برای سیاست های منطقه بین هر دو وجود داره.
با تشکر فراوان از شما احمد سیدی، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان، را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم که در مورد عملیات اخیر نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا و همچنان نقش شبکه حقانی در تحولات افغانستان و پاکستان از ایشان پرسیدیم. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم، ما را همراهی کنید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
7:40 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر میدهد. این معدن در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهرک ایرتان موقعیت دارد کشف شده است. جواد عمر سخنگوی این وزارت میگوید حجم این ذخایر نفت حدود 1.8 میلیارد بشکه تخمین شده که کار داوطلبی سروه آن در ماه عقرب امسال آغاز خواهد شد. فیض الله قرداش در این مورد با آقای عمر صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
محترم جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان، قرار معلوم در بین شهرک حیرتان و شهر مزار شریف معادنی کشف شده، چه چیزی دی کشف شده؟ دی بار اول معلومات بدین.
تشکر از شما. بله، ذخیره مثلث کنه که در محدوده حیرتان مزار شریف و تاشقرغان واقع شده است، لحاظ حجم تکنیکی یکی از منابع بزرگ مواد نفتی در افغانستان است. توسط اداره سروی جیولوژی افغانستان و مؤسسات تحقیقات بین المللی البته در همکاری از اینا تثبیت شده، حجم از این منبع بزرگ به 1.8 میلیارد بشکه تخمین زده میشه و در این عرصه قبلا تحقیقات و اساس تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جانب نهادهای تحقیقاتی بین المللی در گذشته نیز صورت گرفته بود و همه کنون این ساحه به تحقیقات و مطالعات بیشتر نیاز داره و بعض تست های جیولوژیکی در منطقه صورت میگیره. تحقیقات از این تامای دل و حقرب تکمیل میشه. بعد از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در پالوی سایر معادن منرالی و هیدروکاربن ها مطابق پلان کاری وزارت معادن، جهت بهره برداری با داوطلبی سپرده میشه.
همین نقطه‌ای که معدن کشف شده همجوار است با کشور ازبکستان، چه تفاهماتی با این مملکت هم صورت گرفته یا در آینده کدام جار و جنجال هایی در زمینه وجود نخواهد داشت؟
بدون شک وجود نداره. این مسئله داخلی افغانستان است و این همه مسائل است مربوط به دولت افغانستان میشه.
وزارت معادن کی تصمیم داره که به استخراج ازی شروع کنه؟
بدون شک ببینین، معادن هیدروکاربن به اساس برنامه ها پلان ها نیاز دارد تا 3 سال او به بهره برداری سپرده شود و معادن است که مربوط مس باشه، آهن باشه یا بعضی عناصر دیگه که می باشه، او نیاز داره که بین 7 تا 10 سال برای ازو کار صورت بگیره که بعد آماده بهره برداری استخراج شود.
جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان بود که در مورد کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. کمیسیون تقنین مشران و جرگه افغانستان به روز شنبه به خاطر مشکلات موجود در زندانهای افغانستان وزیر عدلیه را فراخواند. از این کمیسیون میگویند وضعیت در زندانهای افغانستان بسیار خراب است و هر شب حوادث در این زندان‌ها رخ می‌دهند. وزیر عدلیه افغانستان با تایید موجودیت مشکلات در زندان‌های کشور گفت برای حل این مشکلات برنامه‌های روی دست است. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که زندانیان از کمبود جای امنیت و عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند، وزیر عدلیه افغانستان میگوید تلاش صورت میگیرد تا با همکاری سایر ادارات دولتی و کمک مؤسسات بین المللی این مشکلات را از میان بردارند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان که به روز شنبه در کمیسیون تقنین مشران و جرگه حضور یافت گفت که در حال حاضر مشکلات مختلفی در زندانها وجود دارد و آنان نیست دارند تا با ساختن محابس جدید به این مشکلات رسیدگی کنند.
البته مسائل زیاد به شما درد سر نمیدیم، زیاد زیاد داره محابس مشکلات خود دارن. ما در صدد راه انشاءالله اصلاحش و راه پیدا کردن راه کمک و امکاناتی که برای اصلاح از اون محمد شوه در صدی ازی هستیم، امیدوار هستیم.
آقای غالب همچنان گفت در نظر است که برنامه های آموزشی نیز در محابس راه اندازی گردد. او میگوید از وزارت صحت عامه نیز خواستند تا دسترسی زندانیان به خدمات صحی را بیشتر فراهم کند و از وزارت کار و امور اجتماعی خواستند تا در داخل زندان ها برای محبوسین زمینه کار را فراهم سازد. اعضای کمیسیون تقنین میگویند در کنار مشکلات کمبود جای و دوسیه های زندانیان نیز به وقت معین رسیدگی صورت نمیگیرد. بلقیس سناتور ولایت فرا در مورد مشکلاتی که در برخی زندان ها وجود دارد چنین میگوید:
خرد بودن جای است، مواد مخدر زیاد میرد، تهدید است، تلفن است که اکثریتش زیر خیمه زندگی میکنه، در حالی که 150 نفر جای بیشتر نداره، برای 80 نفر ساخته شده.
سناتوران همچنان گفتند در حال حاضر در اکثر موارد به خاطر کمبود جای و تعمیر محبوسین در خانه های کرایی نگهداری میشوند. زندانیان افغان نیز در تماس با رسانه ها از وضعیت خراب در زندان ها شکایت داشته و از دولت خواستند تا شرایط بهتری را برای محبوسین فراهم سازند.
از وضعیت زندان ها در افغانستان شنیدید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چچنی ها و پاکستانی ها هستند. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. 4 تن از افراد پلیس در ولایت هلمند و 1 تن دیگر در ولایت قندوز جان داده است و مخالفین مسلح دولت تمامی ایشان در ولایت قندوز کشته شدند. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. این معدن که ظرفیت بیش از 1 میلیارد بشکه را دارد، در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهرک ایرتان موقعیت دارد، کشف شده است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام انترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رنز یا امتیاز به دست آوردند. انتظار می رود سرمنشی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادند مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی این حمله در یکی از قریه ها در وزیرستان شمالی صورت گرفته. و در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک امریکا 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنیم که ما را همراهی کنید. امتحان رقابت آزاد استخدام ولسوالان بر روز شنبه در کابل راه اندازی شد. قرار است از میان نزدیک به 90 شرکت کننده این رقابت آزاد 33 نفر به عنوان ولسوال در ولسوالی های 12 ولایت کشور گماشته شوند. در این حال مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه جلوگیری از مقرری ها بر اساس زدوبند های سیاسی و سلیقه های شخصی بوده است. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با منظور حکومتداری بهتر و خدمات ملکی بی‌طرف و مسلکی در افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و اداره ارگان‌های محلی برنامه جدید استخدام ولسوالان را از طریق رقابت آزاد راه اندازی کرده است. مسئولان این ادارات می‌گویند قرار است این برنامه در سراسر افغانستان عملی گردد. دکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در یک نشست خبری در کابل گفت استخدام ولسوالان از طریق رقابت آزاد دارای اهمیت ویژه است.
جایگاه ولسوال در حکومت افغانستان و در اداره ملکی افغانستان ویژه است. برنامه برخورد صنفی با امتحان رقابتی ولسوالا ادامه خواهد پیدا کرد.
گفته می شود پیش از این ولسوالان به اساس درخواست باشندگان ولسوالی و گاهی هم توسط فرد حاکم و با قدرت منطقه گماشته می شدند. اما کمیسیون مستقل ارگانهای محلی می گوید که هدف از راه اندازی برنامه رقابت آزاد جلوگیری از مقرری های بر بنیاد ملحوظات سیاسی است. غلام جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در این باره می گوید.
همین پروسه را ما برای انداختیم. یکی از دلایلش همین موضوعات است که مقرری ها به اساس سلیقه های شخصی بر ملحوظات سیاسی و موضوعات نظر به موضوعات اقرب و پروری یا صورت می گرفت.
در همین حال شماری از آگاهان به این باورند در صورتی که قماندانان محلی با ولسوالان گماشته شده از طریق رقابت آزاد سازگاری نداشته باشند، این ولسوالان کارهای خود را به شکل بهتر انجام دادن نخواهند توانست. برخی از کارشناسان به این عقیده‌اند که هنوز هم در تعداد زیادی از ولسوالی‌ها افراد با نفوذ و زورگو بر سر قدرتند و این مسئله سبب می‌گردد تا ولسوال تعیین شده به اشاره آنان وظیفه اجرا کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین و حالا در منطقه و جهان. انتظار می رود بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادن مورد بررسی قرار دهد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است مقامات حالا گمان می برند که تقریبا 20 میلیون تن یعنی بیش از 10% نفوس پاکستان در این سیلاب ها که بدترین بحران بشری را در این کشور به بار آورده متاثر شده باشند. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال صورت میگیرد که مقامات سازمان ملل متحد یک مورد مرض مرگبار کولرا را در شهر منگاور سوات ثبت کردند. پاکستان دیروز به خاطر احترام به قربانیان سیلاب های اخیر تجلیل از روز استقلال خود را لغو کرد. این کشور در 14 اگست سال 1947 میلادی استقلال خود را از حکومت وقت بریتانیا گرفت و باعث یک کشور مستقل عرض وجود کرد. گزارش را در این مورد بشنیم که فرشته نگاه از پشاور فرستاده.
از 64 جشن آزادی پاکستان بنابر سیلاب‌های اخیر در این کشور به طور ساده تجلیل به عمل آمد. این در حال است که از 14 آگست روز آزادی پاکستان در سراسر این کشور هر سال طی مراسم خاص و با شکوه تجلیل می‌گردید. اما امسال بنابر تلفات انگفت جانی و مالی که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور به جا ماند، حکومت پاکستان تمام تقریبات حکومتی را فسخ نموده و طی مراسم بسیار ساده از این روز یادبود به عمل آورد. حکومت پاکستان این تصمیم را جهت همدردی با سیلاب زدگان اخیر اخذ نموده و پولی که در تقریبات جشن آزادی امسال قرار بود به مصرف برسد آن را جهت کمک برای سیلاب زدگان اختصاص داد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در بیانیه خود که در 64 سالگرد آزادی این کشور به مردم خطاب کرد گفت: امروز پاکستان با بدترین حالت روبرو است. تمام پاکستان آسیب دیده می باشد. بنابراین تمام تقریبات جشن آزادی را فسخ اعلان نمودیم.
حالیا سیلابوں سے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر.
وای میگوید در سیلاب های اخیر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر و گلگت شدیداً خسارمند شدند و صدها باشنده ایالات یاد شده متاثر گردیدند و صدها هزار نفر بیجا شدند. تلفات سیلاب های اخیر در سراسر پاکستان به 1384 تن و تعداد مجروحین به 1630 تن رسیدند. 730,950 باب منازل در این سیلاب ها تخریب شده است. و همچنان از کمک های جامعه بشری و مردم پاکستان در عرصه نجات سیلاب زدگان یادآور شده، افزود که کوشش های همه‌جانبه در این عرصه جاری است و به زودترین فرصت کمک های بنیادی و همه‌جانبه را به تمام سیلاب زدگان در سراسر پاکستان خواهند رساند و از تمام کشورهای کمک کننده اظهار سپاس و امتنان نمود. قابل یادآوری است که پاکستان در 14 آگست سال 1947 میلادی روی نقش جهان به طور یک کشور مستقل ظاهر گردید که بعداً با گذشت 9 سال در سال 1956 میلادی برای بار اول صاحب قانون اساسی گردید. همچنان در دسامبر 1971 ایالت شرقی خود و یا بنگلادش امروزی را از دست داد. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شنیدید که پاکستان دیروز به خاطر احترام به قربانیان سیلاب‌های اخیر تجلیل از روز استقلال خود را لغو کرد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله طیاره به پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. مقامات محلی امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود میگویند که در این حمله بر وزیرستان شمالی 12 تن از شورشیان کشته شدند. حمله این طیاره بی پیلوت در قریه ایسوری وزیرستان شمالی در حال صورت می‌گیرد که به نقل از خبرگزاری فرانس پرس در نتیجه بیش از 100 حمله طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان بیش از 1000 تن کشته شدند. سه طیاره‌ای که حامل تجهیزات مبارزه با آتش سوزی است به مسکو رسیده تا روسیه را برای مبارزه با بزرگترین آتش سوزی در آن کشور کمک کند. دو طیاره از نوع C-130 به روز شنبه به میدان هوایی ونکوو رسید. سپس یک طیاره دیگر حامل کمک‌ها به دستور آرنولد شوارتزنگر ولی ایالت کالیفرنیا وارد روسیه شد. در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. پلیس میگوید که قربانیان این حادثه ساعت 2:30 شب از یک مراسم سالگرد عروسی باز میگشتند و در همین حال هدف حمله قرار گرفتند. و یک خبر ورزشی که تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام اینترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رن یا امتیاز به دست آوردند، هدفی که اسکاتلند در تکمیل آن موفق نشد. همه بازیکنان اسکاتلندی با مجموع 316 رن از میدان خارج شدند و افغانستان در این بازی 4 روزه با تفاوت 229 رن برنده شد. در ادامه این مسابقات افغانستان با تیم کینیا و اسکاتلند با زیمبابوه مسابقه خواهند کرد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا بشنویم از غفور متین که در مطبوعات غرب درباره افغانستان کدام مطالب چاپ شدند.
روزنامه معتبر واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود درباره افزایش خشونت‌ها و تلفات مردم ملکی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: با وصف افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، بسیاری افغان‌ها ایالات متحده امریکا را مسئول تلفات مردم ملکی می دانند. در جریان 6 ماه اول سال جاری 1271 فرد ملکی در جنگ ها کشته شدند. به روز سه شنبه حفیظ الله عزیزی یک جوان 22 ساله که نان آور مادر و 5 عضو دیگر خانواده بود به این لست اضافه شد. کشته شدن از این نمایندگی از افزایش هشدار دهنده تلفات مردم ملکی در افغانستان است. به اساس راپور ملل متحد که در هفته جاری به نشر رسید، 21% تلفات سال جاری ناشی از عملات شورشان طالب است. روزنامه می‌افزاید: هرچند به علت به محل اجرا گذاشتن استراتژی جنرال مکریستال، تلفات مردم ملکی توسط حملات هوایی ناتو در افغانستان کاهش یافته، اما در سال جاری در نتیجه حملات انتحاری، سوء قصد و مواد انفجاری طالبان 920 فرد ملکی کشته شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات آمریکایی و ناتو به منظور به دست آوردن حمایت مردم از حضور و هدفشان در افغانستان و تقبیح اعمال طالبان از این ارقام استفاده کردند. اما افغانهای عادی همیشه موضوع تفکیک شخص خوب و بد را رد کرده و مسئول تلفات مردم ملکی را به نیروهای ناتو و امریکا حواله می کنند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش مقاله به نقل از ایریکا گاستون از سازمان حقوق بشر می نویسد: در یک مطالعه که اخیراً صورت گرفته، صرف نظر از منطقه، ولایت، سطح تعلیم و نظر سیاسی، ما دریافتیم افغانها در بسیاری موارد به همان اندازه که شورشان طالب را مسئول تلفات مردم ملکی می دانند، نیروهای بین‌المللی را هم مسئول تلفات مردم ملکی می خوانند. روزنامه فاینانشل تایم چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان سیلاب‌ها آصف علی زرداری را از مردم جدا ساخته مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: آسیب ها و مصیبت های سیلاب اداره 2 ساله آصف علی زرداری را به صورت فوری تهدید نمی نماید، اما 170 میلیون مردم پاکستان از رهبر خودشان و همچنان از غرب میخواهند عوض درهمی و برهمی کارهای بهتر انجام بدهند. به نوشته روزنامه، اداره اوباما کمک‌ها را به پاکستان افزایش داده تا از یک طرف رهبری ملکی را که بعد از چندین دهه حکومت نظامی در پاکستان به وجود آمده تقویت نماید و شورشان طالب را ضعیف بسازد، از جانب دیگر می‌خواهد حمایت بیشتر پاکستان را در مورد جنگ در افغانستان به دست بیاورد. اما انتقادات از حکومت پاکستان در پاسخ به سیلاب‌ها نگرانی‌ها را بیشتر ساخته، مبنی بر این که آیا حکومت پاکستان توانایی آن را دارد تا